صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. صدای انجیل تقدیم میکند. مطالعه و بررسی رساله اول یوحنای رسول، 23 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و راهیان عدالت و تشنگان حقیقت، فیض و شادی خداوند ما و یگانه منجی زنده بشریت عیسی مسیح با شما عزیزان باشد. خدا را به خاطر تک تک شما شکر کرده و امیدوارم که شما نیز همانند من هر روز خود را با نام مقدس خدا آغاز کنید و با اعتماد و ایمان به او پیش بروید و از خداوند بخواهید که این زندگی را که به شما عطا کرده است در دستهای خود بگیرد و شما را رهبری و هدایت کند. از فرصت استفاده می کنم و از همه عزیزانی که لطف می کنن و برامون نامه می نویسن و از زندگی خودشون و از محبتها و عنایات خدا در زندگیشون ما را اطلاع می دهن صمیمانه سپاسگزاری می کنم. همونطوری که دوستان عزیز واقف هستید، ما اینجا در خدمت شما هستیم و کوشش خود را به کار خواهیم برد تا شما را مخصوصاً در امور روحانیت یاری بدهیم. تمنایی که از شما عزیزان دارم اینه که هر وقت برای ما نامه می نویسید حتما آدرس خودتون رو، اون هم به زبان فارسی، روی کاغذ نامه قید بفرمایید که کمک بزرگی به ما نموده اید. حالا توجه شما را به برنامه این ساعت، یعنی به کلام خداوند جلب می کنم. عرض کنم هر نوع زندگی که ما در این جهان داشته باشیم، یک دشمنی هم برای این زندگی وجود دارد. هر نوع زندگی یک دشمنی داره. برای نمونه، پرندگان باید مواظب گربه های گرسنه باشن. آهوها باید مواظب پلنگ و شیرهای درنده و وحشی باشن. و به همین نوع هر انسانی هم باید برای ادامه زیستن با مبارز طلبی هایی که روبرو است، باید خودش رو آماده کنه تا با آنها دست و پنجه نرم کند. زندگی که حقیقی باشه دشمنانی داره که حضرت یوحنا در فصل اول از رساله خود درباره این دشمنان زندگی حقیقی صحبت میکنه و این دشمن اصلی زندگی حقیقی را گناه مینامد و آن را به اسم گناه به ما معرفی میکند. در فصل اول یوحنای رسول که فقط 10 آیه میباشد، بیش از 9 بار به این دشمن زندگی حقیقی اشاره کرده. او با آوردن مثال و نمونه از روشنایی و تاریکی می‌خواهد توجه ما را به دشمن بزرگ بشریت که عامل جدایی انسان از خدا گردیده است مبذول بدارد و با بیان تفاوت بین نور و تاریکی، بین روشنایی و ظلمت، ما را در رابطمون با خدا یاری می دهد تا بفهمیم که ارتباط معنوی ما با خدا یکتا در چه سطحی است. او می گوید خدا نور است و هیچ ظلمتی در اون نیست و گناه و تاریکی یکی هستن. گناه و ظلمت از نور متنفرن. ولی طرف دیگر این قضیه را نیز نباید از مد نظر دور داشت و آن اینه که در مذهب یا در رابطه شخص با خدا بسیار حائز اهمیته که عمل و گفتن بشر یا گفتار ما با عملمون یکی باشد. به زبان دیگر، اگر زبانن در باره خدا و ایمان و اعتقادات خود با مردم صحبت می کنیم ولی در عمل آن را آشکار نمی کنیم، اگر حرفای من در عمل ما آشکار نشود، رسول خدا می گوید نه فقط از خدا پرستی چیزی نمی دانیم، بلکه اولا هم دروغگو هستیم، هم خود را فریب دادیم و از همه مهمتر از حقیقت خدا نیز دور هستیم. 4 بار در فصل اول کلام را برای ما بیان می کند و می گوید اگر بگوییم. این جملات 4 دفعه تکرار شده. چرا؟ چون رسول خدا می دونه خیلی از مردم زبانن اعتراف به خدا پرستی و مؤمن بودن می کنن، اما در عمل هیچ چیزی از خدا پرستی از خودشون نشون نمی دهن. به قول معروف 200 گفتار چون نیم کردار نیست. حالا رسول خدا حضرت یوحنا به یک نتیجه می رسد و آن اینه که اگر امروز ایمان و اعتقادات شما در اعمالتون، در کارهای روزمرتون آشکار نشود، دوست عزیز، هر چقدر ادعا کنید که خدا پرست هستید، کلام خدا می گوید که ایمانتون از نظر خدا مرده محسوب می شود. شاید شخص بسیار مذهبی باشید، تمام رسومات مذهبی رو انجام بدهید، ولی ایمانتون از نظر خدا مرده محسوب میشه. چرا؟ چون کلام خدا میگوید ایمان بدون عمل ایمانیست مرده. رساله یوحنای رسول به رساله محبت نیز مسما می باشد، زیرا نه فقط رسول خدا ما را دعوت به محبت کردن می کنه و تمام قوانین خدا را در این فرمان خلاصه نموده، بلکه از محبت خدا نیز صحبت می کنه و محبت او را نسبت به انسانهای گناهکار و گمراه آشکار می سازد. در فصل اول دعوت خدا را از انسانهای گناهکار و نقشه و هدف خدا برای همه آدمیان را با هم مطالعه کردیم و حالا با کمک خدا به فصل دوم از رساله اول یوحنای رسول توجه کرده و آیات را با هم مطالعه می کنیم. در حین مطالعه این رساله باید همیشه در مد نظرمون باشه که چرا رسول خدا این رساله رو می نویسد و همونطور که خدمتتون عرض کردم، یوحنای رسول به خاطر 5 دلیل مختلف این رساله رو نوشته است. دلیل اول و دوم در آیه 3 و 4 از فصل اول بود که می گوید این رساله را می نویسم، دقت کنید، تا شما هم با ما، یعنی با سایر رسولان عیسی مسیح، مشارکت داشته باشید. به زبان دیگه راه مشارکتی که رسولان خدا با خالق خود دارن رو برای ما بیان می کنه و از ما دعوت می کنه که در این مشارکت مقدس شریک و سهیم شویم. و دومی که می گوید این را به شما می نویسم تا شادی ما کامل گردد، که صحبت از شادی حقیقی که سرچشمش از خداونده. حالا در آیه اول فصل دوم به یکی دیگر از دلیل‌هایی که سبب نوشتن این رساله می باشد اول اشاره می کنه و بعد در مورد آن نیز توضیح می دهد. یادآور می شوم که مطالب فصل دوم این رساله در حقیقت دنباله موضوع فصل اوله. در این فصل موضوع شفاعت و واسطه بودن عیسی مسیح برای انسانهای گناهکار در حضور خدا مورد توجه خاص قرار می گیرد و یوحنای رسول نشون می ده که چگونه ما به خاطر شفاعتی که عیسی مسیح انجام می دهد امروز قادر هستیم با خالق یکتا مصاحبت و مشارکت داشته باشیم. ابتدا دعای اول از فصل دوم را براتون می خونم و بعد در مورد معنی آیات با هم به تفکر و تعمق می پردازیم. یوحنای رسول می گوید ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. و اگر کسی گناهی کند شفیع داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، و اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت تمام جهان نیست. دوست عزیز، این آیه یکی از آیه هایی است که مرا به زندگی کردن و پناه آوردن به نیکی و دوباره روی آوردن به خدا یاری بسیاری کرده است، زیرا این آیه امیدی است برای انسان‌های ضعیف و گناهکار و ناتوان که می‌خواهند خدا را اطاعت کنند اما در خود نه قدرتی و نه لیاقتی و نه توانایی آن را می‌بینند. این دو آیه مربوط به آیات ما قبل است. در آیه 9 رسول خدا از همه ما دعوت می‌کنه که به حضور خداوند بیاییم و به گناهان خود اعتراف کنیم و اگر حقیقتاً توبه کنیم او امین و عادله و ما را می آمرزد و از هر ناراستی پاک می کند. و بعد در آیه 10 اخطاری به ما می ده که اگر ادعا کنیم بگیم که گناه نداریم دروغ گفته ایم و خدا را هم دروغگو شمرده ایم، زیرا خدا در همه ما گناه دیده و همه ما از درگاه مقدسش قصور ورزیده و خطا کرده ایم. یوحنای رسول مخاطب کنندگان خود را فرزندان من میخواند و میگوید ای فرزندان من این را به شما مینویسم تا گناه نکنید. این هدف سوم یوحنای رسول از نوشتن رساله است که ما را از گناه کردن باز داره. ببینید یوحنای رسول این را برای من و شما داره مینویسه، من و شما که دوست داریم خدا را پیروی کنیم ولی در پیروی کردن از خدا امین نیستیم. ببینید خداوند مهربان نمیخواد که من و شما در گناه باشیم و گناه کردن روش زندگی ما باشه. اگرچه آرزو و اراده خداوند برای ما این است که گناه نکنیم، ولی به خاطر اینکه ما انسان خاطی هستیم و کامل نیستیم باز مرتکب گناه میشویم. اگر دقت کرده باشید نمیگوید که شما نمیتوانید گناه بکنید، میگه شما نباید گناه بکنید. این را می نویسم که دیگه گناه نکنید، یا از گناه کردن دست بکشید، از گناه کردن گریزان شوید. و این مطلبی است بسیار مهم که او کاری می کنه و یا ما را دعوت می کنه که نسبت به گناه نفرت داشته باشیم و از گناه روی برگردانیم. دوستان عزیز، این بسیار مهمه که به خاطر داشته باشیم که خداوند می خواد که ما از گناه نفرت داشته و از گناه فرار کنیم، گریزان باشیم، نه اینکه بیستیم یه جایی بگیم که نه من انقدر قوی هستم که در این گناه نمیفتم، حالا ببینم این مثلا این فیلم کثیف در مورد چیه، و یواش یواش تحریک بشیم. حضرت داوود میگه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، دقت کنید در قسمت دوم آیه چی میگه، و در راه استهزا کنندگان ننشیند. این مهمه، یعنی خودمون در جایی که میدونیم تحریک هست قرار ندهیم. در اینجا میبینیم که رساله برای اعضای خانواده نوشته شده. به زبان دیگه تأکید رسول خدا بر رابطه خانوادگی آسمانی داره میکنه و نشون میده که همه ایمانداران عضو یک خانواده هستند و وابسته به هم و باید اتحاد و یگانگی در بین همه مسیحی‌ها باشد. و کلمه فرزندان این موضوع رو ثابت میکنه که روی سخن یوحنای رسول با همه مسیحیان است. مسلماً همونطور که گفتم آرزوی قلبی ما اینه که پاک و بیگناه باشیم، اراده خدا را به جا بیاوریم، مخصوصا ما مسیحیان. چرا؟ چون هر وقتی که به حضور خدا میاییم نور خدا تاریکی های ما را آشکار میکنه که از آن شرم داریم. رسول خدا میگه اگرچه مایل هستیم و میخواییم پاک باشیم ولی به خاطر نفس و جسم و خواهش های جسمون غالبا مرتکب خطا میشویم. حالا چه کنیم تا دیگر در گناه نیفتیم؟ دوست عزیز، من شخصا شده بارها با کوشش و جدیت تمام سعی کردم که دیگه گناه نکنم ولی باز خطا ورزیدم و این عدم موفقیت آنچنان در من روحیه منفی گذاشته که بارها با خودم گفتم که فایده نداره که من دنبال تقوا و پاکی برم. چرا؟ چون میدونم نمیتونم موفق باشم، همیشه سقوط میکنم. میخوام پاک زندگی بکنم ولی اینقدر تحریکات زیاده که منو میندازه. حالا یوحنای رسول داره به من میگه، داره به شما میگه، میگه ای فرزند من اگر نیت تو این باشه، اگر هدف و مقصود و کوشش تو این باشه که پاک بمانی و جدن در راه پاکی قدم بردارید، صادقانه میخواید خدا را عبادت کنید، ببین وقتی در گناه افتادی ناامید نباش. چرا؟ زیرا خدای محبت ضعف تو رو میدونه و او تو را یاری خواهد داد که بلند شی و از نو مشغول خدمت به مسیح و زندگی پاک بشی. ببینید دوستان عزیز، رسول خدا نمیگه که ای مسیحیان، چون که عیسی مسیح زنده است و در حضور خداست و داره کار شفاعت رو برای ما میکنه، پس هر چی میخواید بکنید، چون به هر حال مسیح شفیع شماست و میانجی بین خدا و شما میباشه. خیر، هاشا. آیه اول دلیل نوشتن و بیان بقیه جملات رو شرح داده، میگه این را مینویسم تا دیگر گناه نکنید. این هدف و مقصود رسول خدا و هدف من و هدف شما باید باشه که دیگر گناه نکنیم. حالا که مسیحی هستیم، حالا که به گناهان خودمون اعتراف کردیم، خدا ما را بخشیده، ما دیگر گناه نکنیم. ولی همه ما میدانیم که در این راه موفق نبوده ایم و نخواهیم بود. کامل نیستیم، ضعیفیم. یعنی رسول میگه چون که کامل نیستید و هنوز به آن درجه‌ای که خدا میخواهد نرسیده اید، ای عزیزان، وقتی مرتکب گناهی شدید و یا وقتی لغزش خوردید، عقبگرد نکنید. سر جای خودتون نیستید. در گناه باقی نمانید. نگذارید که زندگیتون آلوده بشه، بلکه بلند شید، توبه کن، از خدا طلب مغفرت کن و یا با پشیمانی به درگاه خدا بیا و طلب استغاثه کن و خدا تو رو ببخشه. بذر گناه رو از قلب دور کن، فکر گناه رو از سرت دور کن، قبل از اینکه این رشد کنه و تمام وجودت رو آلوده کنه. هر گناهی که میکنید مثل برزیست که در قلبتون دارید میکارید. میگه قبل از اینکه این بذر تکثیر بشه، به درگاه خدا بیا و طلب آمرزش کن. شاید بگی که خدا مرا نخواهد بخشید چون که آدمی خوبی نبودم، قبلا قول به خدا داده بودم که دیگر گناه نکنم، ولی باز مرتکب همان عمل ناپاک شدم. دوست من، درست فکر میکنید، حق با شماست. من و شما لیاقت دریافت بخشش از جانب خدا رو نداریم. ولی یوحنا نمیگه که خداوند شما را به خاطر خودتون میبخشه، بلکه میگه به خاطر عیسی مسیح که مقدس و پاکه و از هر گناهی مبراست. او که مقدس عادل است اکنون در حضور خداست، او شفیع تو میشه، او برای تو از خدا طلب بخشش میکنه و خدا هم به خاطر عیسی مسیح مقدس تو را عفو میکنه، نه به خاطر کارهای خودت. چقدر این آیه زیباست که میفرماید منجی ما نزد پدر آسمانی ماست. خدا را شکر. چقدر شادی بخش و امید بخش است که بدانیم منجی زنده ما عیسی مسیح اکنون در حضور خداست و برای ما شفاعت میکنه. دوست عزیز، بقیه مذاهب رهبران و بنیانگذارانش در خاک مدفون شدند، اما امروز عیسی مسیح زنده در حضور خداونده، هم به گواه انجیل و هم به گواه تورات و هم به گواه سایر کتاب دیگر. عیسی مسیح به آسمان سلوک کرد و در ملکوت خداست. خب خیال میکنید که عیسی مسیح که اکنون در آسمانه چیکار میکنه؟ خود او فرمود که اولا هر روزه با شما هستم. یعنی او بر ما چشم داره، نظر میکنه، نگاهداری میکنه، از ما مواظبت میکنه، کمکمون میکنه و همونطور که در این آیه میگوید برای ما هم شفاعت میکنه. نظر به اینکه شفاعت مسیح مطلبی است بسیار مهم و اینکه تنها اوست که این کار را میکند، لازم میدونم که درباره معنی کلمه شفاعت یا شفیع توضیح به عرضتون برسونم. در لغتنامه فارسی کلمه شفیع اینطور تعبیر شده است که شفیع کسی است که برای شخص دیگری خواهش عفو یا تقاضای کمک بکند. یعنی طرف قاصر و ناتوان است و خود توانای آن را نداره که طلب بکنه و میدونه شایستگی آن را ندارد و یا اینکه خواهش او به حساب نمیاد، پس شخص دیگری که توانایی و لیاقت طلب کردن داره به جای این شخص ناتوان و عاجز این عمل را انجام میدهد. به زبان دیگر، ما که گناهکاریم و لیاقت فیض و رحمت خدا را نداریم، به درگاه مسیح زنده میاییم و از او تمنا میکنیم که برای ما از خدا یکتا طلب بخشش و مغفرت بکنه و چون او کاملا پاک و مقدسه، این شایستگی رو داره که از خدا برای ما طلب رحمت و بخشش بکنه. مسیح زنده به حضور خداوند آمده و امروز برای من و شما شفاعت میکند و دوست عزیز، می دانیم که خداوند دعای او را می شنود. عرض کنم در اینجا ما باعث به این مطلب همیشه توجه داشته باشیم که وقتی که ما دعا میکنیم باید به درگاه خدا آمده و بگوییم که خدایا نه به خاطر و به لیاقت من این گناه و یا این زشتی و پلیدی رو از من دور کن، بلکه به خاطر شفیع و نجات دهنده مقدس و یگانه جهان عیسی مسیح از تو طلب میکنم که بر من رحم کنید، نه به خاطر من بلکه به خاطر مظهر مقدست، به خاطر کلمت الله ای خداوند به من رحم کن. در ضمن متوجه می شویم که در یونانی ریشه این کلمه که به فارسی اون را شفی می خوانیم با کلمه تسلی دهنده یکی می باشد و از یک نظر می توان گفت که در این جهان در حال حاضر روح القدس تسلی دهنده ایمانداران است، ولی در عالم بالا عیسی مسیح تسلی دهنده و شفیع ماست. مسیح کمک دهنده و کمک کننده ماست، کسی که به طرف ما میاد و به ما تسلی میبخشه و ما را در روح آزرده یاری میده و قلبهای زخمی ما را شفا میبخشد. همانا مسیح است که میآید و در این زندگی نیز دست ما را میگیرد و زخمهای ما را شفا بخشیده و قوت میدهد تا دوباره در پاکی و تقوا قدم برداریم. و دوست عزیز، من از تجربه شخصی میتونم همانند حضرت یوحنای رسول بگم که اگر در گناه میفتی در گناه باقی نمان، در عوض بیا و به حضور خداوند طلب بخشش و مغفرت کن و روز از نو روزی از نو بگذار که امروز فیض و رحمت خدا بر تو نازل بشه. من دریافتم که اگر امروز تسلی روح و روان و آرامش جان را در خودم ندارم، علتی نیست که خدا مرا از آن محروم کرده، خیر، بلکه این گناهان منه که مانع شده تا امروز حضور خدا را در خود احساس نکنم و در نتیجه از آرامش و رحمت و عنایت خدا محروم شدم. عامل محروم شدن از فیض و محبت خدا، دوست عزیز، گناه من و شماست. پس چه بهتره که هر روز از خداوند بخواهیم، تمنا کنیم و بگیم که ای خدای قدوس بر بنده گناهکارت رحم کن و مرا تفتیش کن و همه گناهان مخفی و آشکارم را ببخش. مقصودم از گناهان مخفی اعمالی است که انجام میدیم ولی فکر نمی کنیم که غلطه و یا برخلاف اراده حقه. دوست عزیز، اگر صادقانه از مسیح زنده تمنای رحمت و بخشش کنی، اگر از او تقاضای حمایت و تسلی کنی، اگر دستت را به طرف او دراز کنی، او تو را یاری خواهد داد. چند پیش من تحت تأثیر لذت‌های فانی و خواهش‌های چشم شدم. آنقدر به خودم اطمینان داشتم که خطا نخواهم کرد که هیچ احساس نکردم ممکنه در گناه بیفتم، ولی اشتباه کردم. گناه کردم. خیلی زود گرفتار گناه شدم. خیلی زود شیطان بر فکرم غلبه کرد و دوست من، همونطوری که میدانید ریشه هر گناه اول در فکر ما جوانه میزنه. بعد از گناه متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی مرتکب شدم. شادی و آرامش خودم رو از دست دادم. احساس شرم کردم. خودم را شخص ناامید و بیهوده و بی‌ارزش دانستم. و واقعا هم اینطور هستیم وقتی گناه میکنیم. این آیه دوباره در برابر مجسم شد. پس به درگاه خدا آمدم، از خدا تمنای بخشش و مغفرت کردم، به گناه خودم اعتراف کردم و گفتم ای خدا، من به تو و به دوستانم خطا ورزیدم. ای مسیح عزیز که جانت رو برای نجات و راهی من فدا کردی، از تو اطاعت نکردم، مرا ببخش، مرا ببخش که فردی گناهکارم. دوست من، پس از دعا بود که آرامش خدا را احساس کردم. دست مسیح زنده روح و جانم را که خسته و کوفته بود تسلی بخشید و دانستم که او مرا آمرزیده و بخشیده و گناهم را از من زدوده است. شما چه، دوست من؟ آیا در چنین حالتی قرار گرفته اید؟ یا اینکه الان این احساس در وجودتون است که بله، شاید مردم ندونن ولی خدا میدونه که چه گناهانی مرتکب شدم؟ اگر این حالت توست، دوست من، عیسی مسیح زنده میخواد به تو کمک کنه. بیا و به حضور او فروتن شو و از او بخواه تا تو را کمک کنه. او که شفیع ماست میخواد تو را یاری بده. چقدر این آیه پرمعنی و زیباست که میگوید اوست کفاره به جهت گناهان شما و نه فقط گناهان ما بلکه گناهان تمامی جهان نیست. دوست من، خدا مقرر فرموده است که برای گناه جزای مرگ باشه. همه ما محکوم به مرگ هستیم زیرا گناه کردیم. ولی ببینید، عیسی مسیح آمده تا به جای من و شما جانش رو فدا کنه، کفاره گناهان ما را بپردازه. او مرد تا من و شما زندگی کنیم، او مرد تا من و شما از محکومیت آزاد بشیم. و مسیح نه فقط به خاطر من و شما مرد، بلکه به خاطر گناهان تمامی مردم جهان مرده. او فدای من و شما شد تا من و شما را از محکومیت ابدی برهاند. در مورد کفاره مسیح و جانبازی و فداکاری او که در راه محبت شهید شد، مطالب رو میشه خیلی طول داد. ساعتها میشه صحبت کرد که متأسفانه وقت ما رو کفاف نمیده. ولی خیلی مهمه که توجه کنیم به این جملاتی که حضرت یوحنا به کار برده. او نمیگوید که اگر کسی توبه کرد آن وقت مسیح شفیع اوست. نمیگوید اگر کسی به گناهانش اعتراف کرد آن وقت مسیح شفیع اوست، بلکه میگوید اگر کسی گناه ورزید ما شفیع داریم نزد خدای پدر. یعنی درست در لحظه‌ای که افکار پلید بر ما غلبه میکنه و ذهن ما مشغول میشه و یا تحریک میشه که خطا انجام بدیم، در آن لحظه میتوانیم به حضور خدا بیاییم و از شفیع زنده خود بخوایم که بر ما ترحم کند و ما را ببخشد، در حالی که شیطان سعی داره که بر فکر و اراده ما غلبه کنه. اگر با مسیح باشیم یا به حضور رو بیاییم، او از همون لحظه برای ما شفاعت میکنه. به خاطر همین وفاداری و امین بودن در کار شفاعت مسیح است که روح القدس ما را ملزم میکنه و نه فقط ما را یاری میده که خطایای خود را دریابیم و اعتراف کنیم و توبه کنیم و با خدا صلح نماییم، بلکه قوت هم میده که از گناه گریزان شویم. دوست من، اگر شما صادقانه خدا را دوست دارید، اگر شما به استدعا کتاب مقدس عاشق خدا هستید و حتی فرزند خدا محسوب میشید، واقعیت اینه که فرزند خوب کوشش میکنه که رضایت پدر و خیش رو فراهم کنه. ببینید، قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاوریم، ما فرزندان گمراه خدا محسوب میشدیم، گوسفندان گمراه بودیم که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به سوی شبان اعظم پدر آسمانی خود آمده ایم و اکنون وظیفه داریم که تمام کوشش خود را جهت خوشنود ساختن پدر آسمانی خود به کار ببریم. حتی در این راه شکست می‌خوریم. ممکنه در این راه شما ناامید شده، چون که بارها سعی کرده که پاک و مقدس باشید ولی موفق نشدید. دوست من، هر وقتم شکست می‌خورید، بلند شو و از او که شفیع و منجی و آورنده ماست به حضور خداوند کمک بگیر و اجازه نده که دوباره بنده گناه بشوید. فراموش نکنید که فقط مسیح زنده در حضور خداست و اوست منجی شما و اوست شفیع حقیقی برای ما. حضرت یوحنا میگوید ای فرزندان من، این را به شما مینویسم تا دیگر گناه نکنید. و اگر کسی گناهی کند، شفیع داریم نزد خدا، یعنی عیسی مسیح، و اوست کفاره به جهت گناهان ما. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست شفیع و نجات دهنده جهان عیسی مسیح زنده میسپارم و امیدوارم که امروز روی زانوهای خودت بری و دعا کنی و از او بخواهی که شما را ببخشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.